ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخستین محموله کمک‌های سازمان ملل پس از 600 روز محاصره و محاصره ارتش سوریه وارد شهر حمص می‌شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز مرحله دوم اقدامات نظارتی را به بحث می‌گذارند. و تلاش برای ربودن یک هواپیمای مسافربری در مسیر اوکراین ترکیه شکست خورد. با درودی دوباره. یک روز پس از تخلیه نخستین گروه از غیر نظامیان از شهر حمص، اولین محموله کمک‌های سازمان ملل امروز شنبه وارد این شهر می‌شود. شهر حمص بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. تخلیه غیر نظامیان و ارسال محموله‌های غذایی و دارویی و برقراری آتش‌بس 3 روزه در شهر حمص بخشی از توافق حکومت دمشق و شورشیان مسلح است که با میانجیگری سازمان ملل حاصل شده است. یاکوب ال هیلو، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سوریه، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کرد که غذا، دارو و کمک‌های اولیه صبح شنبه امکان ارسال به حمص پیدا کند. سازمان ملل برآورد کرده که بیش از 3000 غیر نظامی در محاصره شهر حمص قرار دارند که در این مدت بیشتر از زیتون و علف تغذیه می‌کردند. جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز شنبه مرحله دوم مشورت‌های فنی درباره موارد مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران را به بحث می‌گذارند. مرحله نخست اقدامات نظارتی آژانس که باید در مدتی 3 ماهه به پایان می رسید، به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به انجام رسیده است. این اقدامات بنابر گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، شامل بازدید بازرسان آژانس از معدن گچین بندرعباس و تأسیسات تولید آب سنگین عراق و ارائه اطلاعات در مورد 16 سایت در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه، تمام جزئیات در مورد راکتورهای تحقیقاتی، اطلاعات تکمیلی در مورد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و ساخت فناوری غنی‌سازی به وسیله لیزر می شده است. موارد فنی و نظارتی برای مرحله دوم علنی نشده، اما بنابر ارزیابی خبرگزاری ایتارتاس، بازدید از تأسیسات نظامی پارچین برای این مرحله پیشبینی شده. تلاش یک مرد اوکراینی برای ربودن هواپیمای مسافربری در مسیر استانبول ترکیه و هدایت آن به سمت شهر سوچی، محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه، با شکست مواجه شد. این شهروند 45 ساله اوکراینی مدعی شده بود که بمبی در اختیار دارد و در صورت عدم اجابت درخواستش، هواپیمای خطوط پگاسوس ترکیه با 110 مسافر را منفجر خواهد کرد. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی ترکیه، سالم نشستن هواپیما در فرودگاه سبیها گوکچن در استانبول را حاصل هوشمندی خلبان و خدمه پرواز گزارش کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه پس از 4 ساعت مذاکره با فردی که قصد ربودن هواپیما را داشت، وی را دستگیر و مسافران را آزاد کردند. مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان، میگوید که از سال 89 تا 92 3000 دانشجوی بورسیه بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه شدند. به نقل از رئیس سازمان امور دانشجویان، خبرگزاری مهر گزارش کرده است که مسیرهایی برای بورس داخل و خارج از کشور ایجاد شده که در آن موضوع آزمون کتبی مطرح نبوده، بلکه به مصاحبه حضوری توجه شده است. و اما آیت الله علی محمد دستغیب از مراحل مراجع تقلید شیعه در یک بیانیه انتقادی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 که روز پنجشنبه 17 بهمن صادر و در وبسایت کلمه منتشر شد، با درخواست دوباره برای رفع حصر از رهبران به گفته به اصطلاح جنبش سبز، سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به دخالت در امور سیاسی متهم کرده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
آیت الله علی محمد دستغیب در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر کرده است، با یادی از آیت الله خمینی و تعابیر او از شکل‌گیری انقلاب 57 به نقل قول از او پرداخته و اشاراتی دارد به اینکه مردم باید حاکم بر خود باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم با قوانین برگرفته از قرآن و سنت، و می‌افزاید یعنی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. آیت الله دستغیب می نویسد به تدریج اما زمزمه بی‌معنی بودن جمهوری اسلامی و معنادار بودن حکومت اسلامی ظاهر شد. او در جایی اشاره می کند که سپاه و بسیج که از دخالت در امور سیاسی ممنوع بودند به عنوان حفظ دستاوردهای انقلاب وارد صحنه شدند. در این بیانیه به انتخابات 88 نیز اشاره شده و آمده که میر حسین موسوی که بر حسب وظیفه و تکلیف به میدان آمده بود انتخاب نشد، چرا که مثل اینکه کس دیگری، یعنی همان که 4 سال قبل هم بود و فاقد صفات ریاست جمهوری بود، رئیس جمهور شد. آیت الله دستغیب با اشاره به حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌افزاید که در بازجویی زندانیان 88 آنچه از دستشان برمی‌آمد انجام دادند و محاکم قضایی هم به حکم آنها حکم کردند. این 3 نفر هرچه فریاد زدند ما را علناً محاکمه کنید و بعد رأی دهید، جوابی نشنیدند و اگر صدایی هم بلند می‌شد محکوم بازداشت و تحت بازجویی بود و یا حمله به خانه و مسجد و مدرسه علمی انجام می‌شد. او می‌نویسد نتیجه این 8 سال تاراج اموال مردم، محاصره حوزه و دانشگاه، فرار مغزها، زدگی جوانان از دین و دیانت، علنی شدن فساد و فحشا، بی‌خاصیت شدن مجلس و قوه قضاییه، سرفکندگی ایرانیان در جهان و قریب الوقوع شدن جنگ جهانی بود. آیت الله دستغیب می نویسد خب آقایان عزیز، آخر خواست ملت را گردن بنهید، زندانیان سیاسی را آزاد کنید، میر حسین موسوی و همسرش و حجت الاسلام کروبی را از حصر رها سازید، آخر از چه می ترسید؟ آیت الله محمد علی دستغیب از مراجع تقلید شیعه از سال 1360 تا کنون عضو مجلس خبرگان رهبری است، اما به علت انتقادهای علنیش از حکومت و رهبر جمهوری اسلامی در جلسات این مجلس حضور نمی‌یابد. آیت الله دستغیب امام جمعه مسجد قبا در شیراز است، مسجدی که در سالهای اخیر چند بار مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و بسیجی قرار گرفته و درگیری‌های شدیدی را به دنبال داشته، اما با مقاومت طرفداران پر تعداد آقای دستغیب اداره مسجد قبا کماکان در اختیار او باقی مانده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد و می‌رویم می‌شنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا را.
خامنه‌ای بعد از 35 سال هنوز خدا بیامرز رو ول نمی‌کنی، انقدر تو تلویزیون تبلیغات می‌کنی. بابا بس دیگه، خجالت بکشید. این همه بلا آورده سر این مردم، خجالت نمی‌کشید؟
بعد از 37 سال، نتیجه 37 سال این است که ملت هر جا که می‌نشینند می‌گویند خدا بیامرزد، نور به قبر آن خدا بیامرز ببارد. اینها آمدند خوردند و بردند و سوختند و خشکاندند، دریاچه‌های ما را هم خشکاندند، مملکت را به افلاس کشیدند، نتیجه آن را می‌بینیم، حتی به محیط زیست هم رفع کردند. علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت معنوی هم به بار آوردند. فرهنگ، ادب، هنر، سیاست ما را هم به باد دادند. وقتی که 5 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند، فرهنگ، ادب و هنر ما را هم با خودشون بردند. تا اینها به مملکت باز نگردند، خلأ اینها پر نخواهد شد، جایگزین اینها پر نخواهد شد و شاید جبران نقص گذشته بشه.
35 سال انقلاب جمهوری اسلامی برای ما جز بی آبرویی، اختناق، دیکتاتوری، فحشا، دزدی، هیچ چیز دیگه ای نداشت. من متاسفم برای خودم که از کسانی بودم که به این انقلاب کمک کردم.
ما کسان زیادی رو سراغ داریم، من جمله در همین روستای خودمون که واقعا زندگی میکنیم، افرادی بودن که در زمان قبل از انقلاب، اینا به جرات میتونم بگم قشر کارگر بودن، حتی نون خوردن رو درست نداشتن، ولی الان نمیخوام بگم به جاه و جلال خاصی رسیدن، اما حداقل نیازشون از کسان دیگه خیلی بیشتر هست. اول کمتر با مشکلات فقر و گرسنگی مواجه هستن، دارای ثروتهای آنچنانی هستن که معلومه اینا از کجا آوردن، از طریق دولت دیگه به اینا تعلق گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا به گفتگوی اقتصادی میرسیم. گفتگوی رضا ولی‌زاده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، که این بار درباره روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا است.
در این که موافقتنامه هسته‌ای 24 نوامبر ژنو چشم‌اندازهای تازه‌ای رو برای دیپلماسی اقتصادی ایران باز کرده، تردیدی نیست. سالهای سال بود که تهران به میزبانی هیئت‌های اقتصادی بورکینافاسو و ونزوئلا و سوریه عادت کرده بود و به همین دلیل با دیدار نمایندگان بیش از 100 شرکت مهم فرانسوی حال و هوای تازه‌ای به پایتخت ایران آمد. تردیدی نیست که سایر اعضای مهم اتحادیه اروپا از جمله سه کشوری که در گزارش ایسنا از اونها نام برده شده با همون کنجکاوی و علاقه‌ای به ایران خواهند آمد که فرانسوی‌ها. اتحادیه اروپا مرکب از 28 کشور، بزرگترین و همگراترین مجموعه اقتصادی جهان، مهمترین اقتصاد و نیرومندترین قدرت بازرگانی دنیاست. با بیش از 500 میلیون جمعیت دارای قدرت خرید بالا است، مهمترین بازار دنیاست. شرکت‌های معظم و تکنولوژی پیشرفته‌ای رو در اختیار داره و مسلماً به دلیل منافع خودش به کشور مهمی مثل ایران هم علاقه داره. منتها این دیدارها جنبه زمین سازی داره برای روزی که موافقتنامه ژنو جنبه نهایی به خودش بگیره و تحریم ها و شرایط برای لغو تدریجی و کامل تحریم ها آماده بشه. نمایندگان شرکت های فرانسوی که هفته گذشته در تهران بودند همین چشمنداز رو مطرح کردند و علناً گفتند که با دوام تحریم ها کاری نمیشه کرد.
آقای خاوند، در حال حاضر روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا چطوره؟
دیگه 4 سال گذشته روابط بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا به دلیل دشواری‌های مربوط به پرونده هسته‌ای و تحریم با یک افت بسیار شدید روبرو شد. در سال 2010 ایران 14 میلیارد یورو کالا به ویژه نفت به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد و از این اتحادیه 12 میلیارد یورو کالا می‌خرید. در سال 2013 واردات ایران از اتحادیه اروپا تقریبا نصف شد و صادراتش هم به اتحادیه اروپا به حدود 900 میلیون یورو رسید، کمتر از 1/14 سال 2010. اتحادیه اروپا به دلیل پرونده هسته‌ای مجازات‌های اقتصادی سختی رو علیه ایران به اجرا گذاشت، از تحریم‌های بانکی و مالی گرفته تا تحریم صدور تجهیزات و فناوری و مهمتر از همه تحریم خرید نفت از ایران از اول ژوئیه 2012.
آقای خاوند، به نظرتون آیا ایران میتونه از تضاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا به نفع خودش بهره برداری بکنه؟
همه کشورها در عرصه اقتصادی با هم رقابت میکنند، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، و در درون خود اتحادیه اروپا هم تضاد منافع کم نیست. منتها بر سر پرونده هسته ایران بعضی از قدرت‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان حساسیتشون اگر از آمریکا بیشتر نباشه کمتر نیست. همینطور اعضای اتحادیه اروپا در بخش خاوری این قاره به شدت به آمریکا نزدیک هستند. در این شرایط میشه گفت که تنها شرط آغاز فصلی تازه در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا حل نهایی پرونده هسته‌ای هست.
و فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با همکار ما رضا ولیزاده از رادیو فردا. و ما درباره انقلاب چگونه فکر میکنید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی محقق شده است؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون را در اداره ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود. می توانید به این شماره زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خود را ضبط کنید. 2042-02-2112-2112 فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.